سلام و خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی. ساعت 11 و وقت کابل است. در بیشترین قسمت این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید، اما پیش از آن چند خبر را مرور کنیم. امدادگران در ولایت کنر و ننگرهار به جستجوی بازماندگان زلزله مرگبار 6 ریشتری دوشنبه شب مشغول هستند. تا حال دست کم 812 نفر کشته و بیش از 2500 نفر زخمی شدند. بسیاری از روستاها به دلیل راه‌های مسدود هنوز غیر قابل دسترس هستند. سازمان ملل متحد 5 میلیون دلار کمک اضطراری اختصاص داده و با مقامات محلی بر رساندن فوری کمک‌ها همکاری می‌کند. راشد خان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی 20 اوره با ثبت 165 ویکت رکورد بیشترین ویکت را شکست. او شب گذشته در برابر تیم امارات متحده عربی 3 ویکت گرفت و همچنان رکورد مجموعه ویکت‌ها در مسابقات تجاری و غیر بین‌المللی را در اختیار دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای مدعی شد که جنگ در اوکراین نتیجه حمله روسیه نیست، بلکه پیامد کودتای 2014 در کیف است و تلاش های غرب برای پیوستن اوکراین به ناتو تهدید علیه امنیت روسیه محسوب می شود، ادعایی که ناتو بارها رد کرده است. اجلاس دو روزه سران این سازمان در تیانجین چین برگزار شد و رهبران کشورهای عضو در آن حضور دارند. اوکراین از چین خواست تا رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را برای حرکت به سوی صلح تحت فشار بگذارد. این درخواست همزمان با ورود پوتین به بیجینگ پس از نشست سازمان همکاری شانگهای مطرح شده است. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بارها از چین خواسته است تا برای پایان جنگ اقدام کند. و پدیده طبیعی اقلیمی سرد کننده موسوم با لانینا ممکن است بین سپتامبر و نوامبر بازگردد، اما سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که درجه حرارت همچنان بالاتر از حد متوسط خواهد ماند. لانینا یک پدیده طبیعی است که درجه سطحی اقیانوس آرام استوایی مرکزی و شرقی را کاهش می‌دهد و باعث تغییر در بادها، فشار و الگوهای بارش می‌شود. لانینا در بسیاری مناطق به ویژه در مناطق گرمسیر تأثیرات آب و هوایی مخالف آلنینو دارد. آلنینو درجه حرارت سطحی اقیانوس‌ها را افزایش داده و باعث خشکسالی در برخی مناطق و بارش شدید در سایر مناطق می شود. با وجود اثر سردکنندگی لانینا، درجه حرارت جهانی همچنان در بالاترین سطح ثبت شده باقی مانده و دهه گذشته گرمترین 10 سال تاریخ بوده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین شاگردان نازنینم به جلسه 5 از جغرافیای صنف 7. بسیار خوشحال هستم که شما را دارم و شما را درس میتونم و از دانش ما برای شما انتقال پیدا میکنم و شما از یادداشته های من استفاده میکنین. در این باره بسیار خوشحال هستم. خب در نخست بیاین که یک مرور کوتاه درباره جلسه گذشته خود داشته باشیم. در درس گذشته ما درباره حرکت در جلسه سوم حرکت انتقالی زمین را خواندیم و اقلیم را خواندیم و در جلسه چهارم ما درباره اقلیم خواندیم، درباره اقلیم افغانستان خواندیم و کوههای افغانستان خواندیم. بلندترین قله کوه بابا چی نام داره؟ بله، شاه فولادی نام داره. بلندترین قله کوه اسپینغر چی نام داره؟ بله، سیکارام نام داره. بله، و دیگه سوال بعدی اگر از شما سوال کنم درباره حرکت انتقال زمین بریم بگوین. بله، حرکت انتقال زمین حرکتی است که در نتیجه او سال به وجود می آید، یعنی که زمین به دور آفتاب می چرخه. دیمیش از حرکت انتقال زمین. بله، این بودم از مرور ما. درسای گذشته امیدوار هستم که سوال برتون ایجاد نشده باشه و هر چی که آموختیم را یاد گرفته باشین و اگر کدام سوال شد شما برین امی جغرافی صنف هفتم یک بار مرور کنین، درسش رو بخونین، بعضو کدام چیز جدید اگر دیدین اونا را از من سوال کنین. خب بیاین که درس امروزی خود هم شروع کنیم که درس امروزی ما درباره چی هستم. خب اهداف درس پنجم ما درباره دریاهای افغانستان میخوانیم، درباره دریاهای چیزی دریاهای های مهمی که در افغانستان است، مسیر آبها و معاونین اینها را همهشان هم میخوانیم و فایده های از اینها که برای برق استفاده میشه یا برای زراعت استفاده میشه درباره اینا ما همش میخوانیم و همچنین موضوع بعدی درباره جهل میخوانیم. یعنی موضوع عمده و اساسی امروز ما درباره دریاهای افغانستان و جهل‌های افغانستان می‌خوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. درست است. بیاین که شروع کنیم. در نخست اول درباره دریاهای افغانستان می‌خوانیم. ببینین افغانستان کشوری چی بود؟ کشوری کوهستانی. گفتیم که اگر افغانستان رو به سه حصه تقسیم کنیم، از این سه حصه فقط یک حصه کوه‌ها رو تشکیل می‌ده و دو حصه را مناطق هموار تشکیل میدم. این کوههای بلند که در افغانستان است مانند کوه هندوکوش، کوه بابا، اسپنغر، تورغر، فیروزکوه، سفیدکوه، سیاکوه، اینا کوههای بلندی هستند. وقتی که در این کوهها بارندگی میشه، بارندگی به شکل برف است، یخ است اونجا. این برف ها ذخیره میشه در تابستان و بهار، این برف ها آب میشه و منبع دریاها رو تشکیل میدم. منبع دریاها رو تشکیل میده که بسیاری از دریاهای از افغانستان از این کوه ها سرچشمه میگیرن. ولی دریاهای افغانستان کم عمق هستن، عمقشان زیاد نیستن یا بعضی دریاهایشان کم آب هستن. به این دلیل اینا قابل کشتیرانی نیست، این کشتی استفاده برای کشتیرانی استفاده نمیشه. بیشتر دریاهای افغانستان برای زراعت استفاده میشه و مقدار و دیگه دریاهای افغانستان به عنوان بر بالای دریاها بند برق جور شده، مثلا بندهای برق مشهور در اونجا، بند برق در اونجا و انواع بند و دیگه بند برق هایی که در بالای دریاهای کابل، دریای هلمند اینا جور شده. این میشه از بخش دریاها و همچنان وقتی که یک دریا از یک کوه سرچشمه میگیره، یک چندین تا دریای دیگه به او وصل میشه که یک دریای بزرگتر تشکیل میده که به نام سیستم دریاها یاد میکنه. بیشتر دریاها همین قسمی هستن. اینان وقتی که دریاها رو بخونیم بازی معاونین دریاها یا سیستم دریاها رو بهتر و خوبتر میفهمیم. بریم که دریاها رو شروع کنیم. ببینید افغانستان نظر به جغرافیایی که علما مطالعه کردن، جغرافیای دریایی افغانستان به پنج بخش تقسیم کردن، یکی به پنج حوزه تقسیم کردن، این پنج بخش پنج منطقه. اولیش دریای کابل میخوانیم، بعد دریاهای حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه هرود و حوزه های بستر میخوانیم. این پنج حوزه همه شون با هم میخوانیم. اولین حوزه، حوزه دریاهای کابل را بخوانیم. خب از همین قسم که از نامش پیداست، حوزه دریاهای کابل خودی دریای کابل تشکیل میخوانیم. ببینین بزرگترین دریای همین حوزه در مناطق دریای کابل، بزرگترین دریا در اینجا همین خودی دریای کابل است که از کوتل اونه کوه پغمان سرچشمه میگیره، از غرب به طرف شرق میره، از غرب به طرف شرق میره، از ولایت های ننگرهار، لغمان، کابل میگذره و در پاکستان در قسمت اتک بالای دریای سند میرزه و معاونین این دریای کابل که است دریای کنر است، لغمان، امی دریاهای ایلیشینگ، اولینگار، لوگر و دریای پنجشیر از جمله امی معاونین دریاهای کابل است و دریای کابل به عنوان آبیاری زمین های زراعتی استفاده میشه و همچنین بالای دریای کابل بندهای برق ماهی پر، نقل و سروبی و درونته در اینجا ساخته شده که از برق از انرژی جلال آباد، لغمان و کابل استفاده میکنه. ولی فعلا دریای کابل خشک است. این شد از حوزه کابل. حوزه کابل مشهورترین دریایش دریای کابل است. دوم حوزه آمو. ببینین آمو آمو که است یک دریا یا همین حوزه است که این تاریخی زیاد قدیمی است، تاریخی است که یونانی ها را اکسوس یاد میکنه، عرب ها جیهون یاد میکنه و ما کشور افغانستان و کشوری های آسیای میانه مانند تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان اینا آمو یاد میکنه. و یکی دریای آمو از پامیر خرد سرچشمه میگیره و به دریاچه اورال میرسه. دریاچه اورال در آسیای مرکزی قرار داره و امی دریای آمو که است به عنوان سرحد طبیعی بین جمهوری های افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان ایجاد شده که طول از این 1200 کیلومتر از زرقل تا خماب است، یعنی که به عنوان مرز تعیین شده به حدود 1200 کیلومتر. و معاونین در حوزه دریای آمو در خاک افغانستان دریای کندوز و کوکچه هستن. دریای کندوز و کوکچه معاون دریای آمو که با آمو یک جای میشن، میره به طرف ازبکستان و بالای جهیل اورال میرسه و همچنان این دریای آمو پایین است و مناطق هموار، مناطقی که نزدیکی دریای آمو است بلند است. همزه خاطر از دریای آمو در افغانستان کدام استفاده صورت نمیگیرم. سومین حوزه، حوزه هلمند است. ببینین بزرگترین و طویلترین دریای افغانستان همی دریای هلمند است که از کوتر از کوی اونهی ولایت پغمان سرچشمه میگره به طرف جنوب غرب، به طرف هلمند میره. طولش 1400 کیلومتر، یعنی 1400 کیلومتر است و معاونین دریای هلمند موسا قلعه، ارغنداب، تلینگ و ارغستان هستن و بعض از دریاها با هلمند یک جا نمیشه و به دریاچه سیستان میرزه. سیستان یک منطقه است که در بین مشترک بین افغانستان و ایران است که او عبارت از زمین خاشرود و فراهرود و ادریسکن و یام هارود است. و همچنان در پهلوی دریای هلمند در منطقه گرشک ولایت هلمند نهر بغرا جور شده که نهر مناطق نادی علی را در غرب قلعه بست، در غرب قلعه بست که است برای آبیاری میکنه. یعنی که دریای هلمند در افغانستان خیلی کمک کرده، بسیار از مناطق که در پهلوی در مسیر دریای هلمند است از آبی استفاده میکنه. و حوزه چهارم، حوزه دریاهای حوزه هریرود است. ببینین مهمترین دریای حوزه همی قسم که از نامش پیداست حوزه هریرود است که از غرب کوه بابا سرچشمه میگره به طرف غرب حرکت میکنه، به طرف غرب حرکت میکنه، از شرق به طرف غرب میره. و همچنان همی دریای هریرود مانند دریای آمو سرحد هم به عنوان مرز تعیین شده، ولی این مرزی نسبت به دریای آمو کم است. این مرز بین افغانستان و هرات تشکیل میده و همچنان این دریا از و همین مرزش از اسلام قلعه تا ذوالفقار است که مرز مشترک بین ایران و افغانستان تشکیل میده. و همچنان این دریای هریرود باعث شده که در مسیر خود در ولایت هرات سرسبز کنه و مردم هرات از آبی استفاده کنه. و مهمترین دریای حوزه که است دریای مرغاب است. دریای مرغاب باز در جغرافی صنف دهم ما میخوانیم. و حوزه های بسته اینا دریاهایی است که در افغانستان هم اینجا سرچشمه میگیره، با دیگر دریاها یک جای نمیشه و داخل خاک افغانستان هم اینجا مردم ازش استفاده میکنه یا در آب استفاده میرسه که یک از اینا دریای چی هستن؟ مانندی دریای بلخا با در نظر میگیرین و دیگه مثلا دریای غزنی از خود غزنی سرچشمه میگیره ولی در آب استفاده غزنی میریزه. اینا هم از بخش از دریاها و دریاهای دیگه مانند دریا سمنگان، دریای اندخوی، دریای قیصر و بلخاب، اینا هم از جمله دریاهای حوزه های بسته است. درباره جهیل های افغانستان چی میدونید؟ چی میفهمین درباره جهیل های افغانستان؟ خود جهیل چی میفهمین چی هستن؟ خب بیاین که شروع کنیم. جهیل چی هستن؟ در افغانستان کدام جهیل ها مشهور هستن؟ ببینین جهیل آب استاده رو میگم. آب استاده که چهار طرفش خشکه باشه آب استاده و میشه جهیل. در افغانستان جهیل های زیادی هستن. بعضیشان در مناطق بلند هستن که یخ زده و بعضیشان در مناطق پایین تر هستن که از اونجا به عنوان تفریگاه استفاده میشه. همین جهیل ها که است از اثر یخ شدن برف و یخ به وجود میاد یا که آبریزه های دریاهای محلی را تشکیل میده که جهیل ایجاد میشه که یه جهیل به نام هامون کل آبستادم یاد میکنم. جهل های مشهور افغانستان هامون سیستان و جهل شیوا. هامون سیستان، هامون هلمند، هامون صابری، هامون پوزه، گودزیره، اینا در منطقه جنوب غرب افغانستان واقع شده در ولایت نیمروز و هامون هلمند.